بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از ادله ای را که صاحب مستند قدس سره دلیل برای حلیت حیوان دریایی غیر از ماهی ذکر فرمودند، اینها قابل اعتمادند. بعضی از ادله ای را که ایشون بهش استدلال کردن برای مبحث قابل اعتماده، و اون بعض غیر از اصل که دلیل حیث لا دلیله، غیر از اصل اونها یکیشون عمومات صید البحر، آیه شریفه ای که می فرمود احل لکم صید البحر، عموم صید بحر، صیحه زراره باب نویت امه محرمه حدیث 19، و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر مثل الورق و لیس به حرام، یا مثل الورق شاید پوست هایی که دونه دونه است مثل پول میمونه، و لیس به حرام و انما هو مکروه، کل شیء فی البحر من البحر لیس له قشر، این حرام نی فقط این مکروهه. بنابراین هر حیوانی در دریا باشد طبق عموم این حدیث یکونو حلالا، مگر اینکه دلیل بیاد و او را بیرون کنه. اینم صحیح هست، سندش هم تمام. و همین جور مرسله فقیه که باب 22 اطعمه محرمه حدیث 2، کل ما کان فی البحر مما یؤکلو فی البر مثلو فجائزن اکلو فکل ما کان فی البحر مما لا یجوز اکلو فی البر لم یجوز اکلو، هرچی که در دریاست و در خشکی اکلش جائزه، اگه در دریا هم باشد جائزه. اونایی که در خشکی اگر باشن جائز نیستن، مثل سگ، خنزیر، موش، آدم، آدم آبی، موش آبی، سگ آبی، خنزیر آبی، اینا اکلشون جائز نیست. این مرسله صدوق هم یکی از ادله که قابل اعتماده. اما اطلاقات اسم رو که بیش استدلال فرمودن ایشون، این اطلاقات اسم استدلال به اون ناتمام است، برای اینکه جل اخباری که ما در حیوانات محلل داریم اگر نگیم کلش، اینها به صورت عمومش با ترک استفصال شمول و عمومش لابد ان یکون به ترک الاستفصال. راوی میپرسد که همور اهلیه چجور است، بغال چجوره، اینجور حیوانات رو میپرسد چگونن. این شمول در روایات حیوانات محلله در جلش اگر نگیم کل، شمول به ترک استفصال است، نه به اطلاق و به اطلاق لفظی در کلام معصوم. ولما کان شمول به ترک استفصال، ترک استفصال منوط است به اینکه جایی برای استفصال باشد. ترک استفصال که همه جا دلیل شمول نی، ترک الاستفصال فی ما کان محلا للاستفصال فهو دلیل العموم، اما ترک استفصال در جایی که دل وجهی برای استفصال نیست، محلی برای استفصال نیست، این دلیل عموم نی. من از شما آیون می پرسم آیا آب پاک است؟ شما جواب میدید آب پاکه. یه کسی بیاد بگه آقا گفت آب پاکه، پس اگه یه روزی هم در کره مریخ آب پیدا کردن، ترک استفسال اونا میگیرد. من میپرسم آب پاکه، شما میفرماید نعم هو طاهر، نه اینکه میفرماید الماء طاهر، و الماء طاهر اگر بگید میشه اطلاق. او سوال میکند آب طاهر است؟ امام جواب میده نعم هو طاهر. اینجا نمیتونید شما بگید با ترک استفسار کلمه ما این حدیث شامل آبهای توی کره مریخ هم میشود، چون جای استفسار نبوده. اصلا اگر اون آقا بپرس آقا آبای دنیا رو میگی یا آب کره مریخ، میگن آقا چی میگی، کی از آب کره مریخ سوال میکنه، قبرش کجا بود که، گورش کجا بود که کفنش باشه، اصلا معلوم اونجا موجود زنده باشه تا من حالا سوال کنم ازش. پس یادتون باشد به عنوان یک قاعده کلی، به عنوان یک قاعده کلی ثوابش مال فاطمه زهرا علیها سلام الله، همه شهدا و این شهید عزیز لبنان فرزند سید حسن نصر الله. و اون این که ترک استفسال که در لبنان شهیدش کرده، ترک استفسال در جایی مفید شمول است که محلی برای استفسال باشه، این قاعده، ولا محض ترک استفسال دلیل شمول نیست. و در این اسئله‌ای که آمده محلی برای استفسال نیست، چون این حیوانات دریاییشون در اختیار نبودن، در دسترس نبودن تا بگیم امام بپرسد آه شما حمار بری رو میگید یا حمار بحری رو میگید، بغل بری رو میگید یا بغل بحری رو میگید. اصلا اینا در دسترس و مورد ابتلا نبودن تا برای استفسال محلی بماند. باز تکرار میکنم، پس استدلال مرحوم صاحب مستند قدس سره و سر ابی به اطلاقات اسم میگیم تمام نی، برای اینکه جل روایاتی که راجع به حیوانات حلال آمده شمول اونها برای بحری به ترک استفسال باید باشد، نه به اطلاق لفظی، چون اطلاق ندارد. اونها سوال کردن ائمه جواب دادن باید به ترک استفسال باشد، و ترک استفسال دلیل و ترک استفسال اینجا محل ندارد. چرا ترک استفسال محل ندارد؟ برای اینکه جایی از برای استفسال نبوده، حیوانات دریایی اصلا در اختیار و ابتلا نبودن تا اون میپرسد آقا بغل حلال یا حرام، حضرت فرمود هو حلال، شما بگی نپرسید که بغل دریایی یا بغل بری، اصلا جایی برای سوال نبوده. گفت آقا ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه و علی من تبعه من الشهدا جای اون داشت که بگوید، گفت چرا خودش نگفت؟ گفت 7 ساعت که نمیرسید، او گذاشته است که ما بگیم، اون یه مقدارش گذاشته ما بگیم، حالا باید جای اون داشته باشد که بگوید. اما اگر نه اصلا جای اون نداشته که بگوید، شما اگر بگید جای اون داشته کذب است و معصیت و حرام. بله بعض نادری از روایات رو شما ممکنه پیدا کنید که دارای اطلاق باشد، ممکنه نادری از روایات رو شما پیدا کنید که دارای اطلاق لفظی باشد بدون سبق سؤال، لیکن احتمال انصراف در اونها هم وجود دارد. بنابراین اطلاقات الاسم عبارت خیلی چشم پر کنه، اما ما اصلا نداریم روایاتی نداریم درباره حیوانات که اطلاقش بتونه این کار را بکنه. استدلال به این اطلاقات تمامی، استدلال به روایت ابن ابی یعفور در باب 39 از ابواب اکرمه محرمه حدیث 3. وسائل کسی خدمت وسائل هست از آقایون؟ آقا وسائل داری؟ این وسائل بگی بده من زحمت شما با یکی سوال ببخشید، خیلی لطف کرد. بله باب 29 از ابواب اکرمه محرمه حدیث 3 از 307 ایدکم الله مرحبا به ناصرنا. بله و انه یعنی از محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حمزه عن محمد ابن خلف عن محمد ابن سنان عن عبد الله ابن سنان عن ابن ابي عفو قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اكل لحم الخز قال كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه و الا فقربه. از لحم خز پرسید، حضرت فرمودن سگهای آبی اگر ناب دارن، نیش دارن، نزدیکشون نرو اگر نیش ندارن نزدیکشون برو. کیفیت استدلال اینه، میگه سگ آبی اگر نیش نداره حلاله، اگر نیش داره خب به عنوان لاشخوره و به عنوان درنده است یکونو حراما، مثل سباع بری میمونه. این کیفیت استدلال دیگه، طرز مستند اینجوریه. لکن در این استدلال این شبهه هست که در باب لحم خز و مثل این روایت احتمال دارد حکمی باشد برای امثال ابن ابی یعفور، حکمی باشد در لحم خز برای مثل ابن ابی یعفور، نه یک تکلیف عمومی شبیه اونی که در موثقه عمار گفتیم. میگه تو نزدیکش نشو، اگر ناب دارد نزدیک نشو و اگر ناب ندارد نزدیک بشو. برای اینکه او سوال کرد از اکل لحم خس، خب جاش بود بفرماید حلالون او حرامون، یجوز اولا یجوز. اینی که امام تعبیر متعارف رو نیاورد، فرمود کلب الماء ان کان له ناب فلا تقربه، تو نزدیکش نرو، و الا فقربه، اگر ناب نداره تو نزدیکش برو. این احتمال به ذهن نمیاد که این حکم برای نوع ابن ابی یعفور است، نه یک حکم کلی الهی. همین احتمال را ما در موثقه عمار هم دیروز عرض کردیم. شاهد بر این احتمال روایت یک همین باب 39 عن زکری ابن آدم قال سألت ابا الحسن علیه السلام فقلت ان اصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه، من بخورم، من زکری ابن آدم از لحمش بخورم. قال فقال ان كان له ناب فلا تاكل، اگر نیش رو درنده است تو نخورش، چون اون سوال کرد من بخورم از لحمه فرمود تو نخورش. قال ثم مكث ساعتا، یه مقدار توقف کرد. فلما هممت بالقيام قال اما انت فاني اكره لك اكله فلا تاكله. وقتی خواستم پاشم یه مقدار گذشته بود، حضرت فرمود اما تو من خوشم نمیاد که بخوری. این معلومه بحث بحث تکلیف کلی نیست، تکلیف برای مثل زکریا ابن آدم است که مرجع تقلید در قم بوده و ائمه مردم را به او ارجاع میدادن. قبرش تو این شیخونه، تا مقبرش خراب نکردن زیارت کنی، قبرش تو شیخونه معلومه. این زکریا ابن آدم رو میگه نخور. خب ما احتمال میدیم که اونها دیگه همین جور باشد، احتمال میدیم عمار هم قصهش همین بوده، عبدالله بن یعفور هم قصهش. این یک شبهه. شبهه دومی که به این روایت هست، به این روایت ابن ابی یعفور، این که اصلا لحم خز معلوم نیست، خز وزش معلوم نیست، حیوان دریاییه یا دریایی و بری هر دو است. لم يعلم بعد انه بحري محض او بري محض او بحري و بري. و علیک به این روایت دوی باب 39 عمران ابن اعین قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الخز فقال سبع يرعى في البر و يأوي الماء، تو خشکی میچرد اما خونش تو آبه. معلوم میشد این حیوان بحری خالص نیست، بحری و دریه. پس ما نمیتونیم از باب خز به جاهای دیگری مراجعه کنیم. خز یه حیوانیه که بحری بودنش هنوز معلومی. بله در حیواناتی که بحری و برین ان کان له نابون فلا تقربه الا لم یکن له نابون فقربه، عموم علت امثال خز را شامل می شود، نه مطلق ما فی البحر را. علت بیش از این که استفاده نمی کند که اونی که خزد یعنی بحری و بریه، انگان له ناب و مماثلاش، انگان له ناب فلا تقربه و الا فقربه. بنابراین روایت عبدالله ابن ابی یعفور هم قابل استدلالی است. اولی که ما ابن عمار که این شبهه نداشتیم، که اون که داده به ربیسا بود. بفرمایید. بخونی. خب قال کی؟ بخون. گفت یک گونی پیدا کردم. بعدشو بخون. بخونید. چرا به من میفرمایید؟ من ارادت من. بخون. سوال کلی جواب همین، چون سوال کلیه این شبهه را آورده. ببینید شبیه اگه یادتون باشد صاحب کفایه میگه قدر متیقنه در مقام تخاطب مضر به اطلاق است، ما میگیم چی؟ مؤکد اطلاق است. چون سوال از کلی کرده حضرت لحن و برده رو نوع شخصی، ما اینو میابیم. او پرسید ان اکل لحم الخز، حضرت خوبو چی جواب بدهد؟ جواب بفرماید کلب المائه حلال او حرام جائز قوید جائز مکروه. نه اینکه تعبیر اینجوری بگد قال کلب المائه ان کان له نابون فلا تقربه و الا فقربه. این تغییر در جواب، من که نمیگم ظهور، من میگم این احتمال درش هست. نگید این احتمال من دراریه، این چه حرفیه تو روایات میزنی؟ میگم نه آقا، شاهدش اون روایت یک باب 39 فلما ثم مکث ساعه ثم فلما هممت بالقیام قال اما انت فانی اکره. توی زکریا ابن آدم امثال تو نباید این کار رو بکنه. نه دیگه کم لطفی میفرمایید، توجه بفرمایید. این اشکاب از بنابراین از بعض از ادلهی که صاحب مستند بهش استدلال فرموده قابل اعتماد است، مثل اطلاق عموم سید البحر و صحیحه زراره و مرسله شیخ صدوق. اما روایت ابن ابی یعفور دو تا اشکال بهش کردیم و نمیشه بهش استدلال کرد. اشکالی که صاحب جواهر قدس سره به مرسله فقیه و به صحیحه زراره دارد، ایشون اشکال کرده که اینا موافقن با عامه، پس حمله بر تقیه می شوند. موافقن با عامه، حمله بر تقیه می شوند. هازا مضافن به این که مرسله کلینی مرسله است و ضعف سند دارد. این دو تا اشکال صاحب جواهرم، بعد جواهر مراجعه بفرماید، اینا هم وارد نیست. اما این که میفرماد اینا موافق با عامه، خیلی خوب، فرض کنید موافق با عامه، درست، فرض کنید عامه میگن از دریا هرچی قشر داره مکروه و حرام نیست، یا عامه میگن که اگه خشکی هستش جائز، اگه غیر خشکی غیر جائز. فرض کنید موافق با عامه. اما موافقت با عامه مسقط حجیت است یا در مقام تعارض سبب ترجیح مخالف است. موافقت با عامه مسقط از حجیت نیست، از شرایط حجیت مخالفت عامه نیست، بله موافقت سبب ترجیح مخالفش است، سبب ترجیح معارضش است در صورت تعارض. اینجا که ما معارضی نداریم، اینا یه عموماتی هستن شبیه عموم آیه شریفه، معارضی نداریم. وقتی معارض نداریم به معنی اینکه موافق با تقیه است، هم موافق با عامه هم بر تقیه کنیم. کم لنا من احکام کثیره موافقه للعامه، ما که بنامون این نیست که هرچی اونا گفتن بگیم نه. این که فقه ما نیست، شیخ در رسائل فرمونده در تعادل و تراجی، ما احکام زیادمون با عامه موافقه. اینجور نیست که ما حکم موافق نداشته باشیم. پس موافقه با عامه است محمولون علی التقیه کما ترا، با فرض این که معارضی وجود نداره، مثل عموم آیه میموند. و تازه اگر معارضی هم وجود داشته باشد، در باب ترجیح موافقت کتاب قبل از مخالفت عامه است، از حیث ترتیب موافقت الکتاب قبل مخالفت العامه من حیث ترتیب تما حقق در جای خودش. اگر دو تا روایت معارض داریم، یکی مخالف با عامه است و مخالف با کتاب، یکی موافق با عامه است و موافق با کتاب، این یه مرجح دارد، اونم یه مرجح دارد. ترتیب در مرجحات اینه که چیا بگیریم؟ موافقه با کتاب رو بگیریم. فرض اینه اینجا اینا موافق با کتابه، و حل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره. و اما این که فرمودن مرسل است، ضعف سند دارد، ما بارها و بارها طبعا لسیدنا الاستاذ قدس سره و سلام الله علیه و علی جمیع الشهدا عرض کرده ایم مراسیل ابن ابی عمیر دو مراسیل صدوق دو قسم است. مرسله جزمی دارد صدوق، قال الصادق قال الباقر. مرسله غیر جزمی دارد عن الصادق علیه السلام روی عن الصادق. مرسلات جزمی صدوق خالی از اعتبار نیست، مثل مرسلات ابن ابی عمیر میموند. مراسیل جزمیه صدوق لا یخلو عن الاعلا تخلو من الاعتبار و تکونو کمراسیل ابن ابی عمیر. مراسیل جزمیهش سرشم بارها گفتیم، سرشم عرض کنن که عربی زدی دلیلش بیا. سرشم اینه که وقتی میگه قال صادق لابد سند در نظرش تمام بوده و الا نسبت جزمی حرامه بدد که سند در نظرش تمام بوده. نگید خب لعل سند در نظرش تمام بوده بالقرائن و اجتهادات بعیده، میگیم نه، شیخ صدوق اهل قرائن و اجتهادات بعیده نیست. تصحیح سند به وسیله شیخ صدوق مثل تصحیح سند به وسیله نجاشی میموند، یعنی بر امور حسیه و حدس قریب به حس اکتفا کرده و تصحیح کرده، و خبر عادل در امور حسیه و حدسیه قریب به حدس شهادت یکونو چی؟ حجتن. اخبارش در رجال یکونو حجتن. بنابراین این ضعف سند هم نداره. اینم بره کنار، اینم اشکالی در مسئله نیست. و اما اشکالی که به نظر مرحوم صاحب مستند منشأ اشکال شده، منشأ احتیاج شده و منشأ شده که به ورماد نمیشه به این روایات استدلال کرد، عمده اشکال این اشکالی است که منشأ عدم صلاحیت روایات برای استدلال در نظر صاحب مستند شده و منشأ احتیاط در مسئله شده. اون اشکالش اگه یادتون باشه اینه، میفرماد الا ان اخبارها للمخالفه القطعيه للشهره العظيمه لا اقل من حال او لم يكن اجماعا لاثبات الحكم غير صالحه. میفرماد چون این روایات خلاف شهرت عظیمه است، وقتی خلاف شهرت عظیمه بود میشه معارضتون عنها و خبر معارضون عنها حجت نیست. کلم از دادت قوتن از دادت ضعفا. یه خبر صحیح هرچی سندش قوی باشه وقتی اصحاب اعراض کردن معلوم میشه چی؟ زیر کاسه نیم کاسه بوده. ولی چه شده؟ که ائمه الحدیث و ائمه الفقه که خودشون نقل کردن خودشون عمل نه، خودشون خط امامی بودن و بازم عمل نکردن. معلوم میشه یه مسئله ای داشته، یه چیزی بوده که دست اونها بوده و دست ما نرسید. عمده اشکال این اشکاله و این اشکال است که احتیاج به تتبع دارد و یه مقدار آقایون باید به بنده اجازه بدن راه رو خدمتشون عرض کنن بعد خودشون تتبع کنن. پس اشکال این شهرت عظیمه مانع از حجیت این روایات است و ما نمیتونیم به این روایات عمل کنیم. شهرت عظیمه است، شما بهش اضافه کنید که این شهرت عظیمه عموم آیه را هم چه میکند؟ تخصیص میزند. شهرت عظیمه عموم آیه را هم تخصیص میزند و این شهرت هم برخلاف این روایات است و برخلاف قواعد. شهرت برخلاف روایات است و برخلاف قواعد. پس یکونو حجتن، فإن الإجماع والشورى حجة حيث لا ليس للعقل إليه سبيل ولا للنقل فيه دليل. شهرتی است مخالف روایات، مخالف عموم کتاب، مخالف اصله، مخالف قواعد و روایات و عمومات. خب این شهرت یکون حجتا، بر اینکه لابد مطلب چه شده؟ مطلب یدن به ید به دست اونها رسیده، سینه به سینه به دست اونها رسیده است، یا یه روایتی بوده که در دست اونها بوده و در دست ما نبوده. پس عمده این اشکاله که هم این روایات رو از حجیت میاندازد، هم خودش میشه چی؟ حجت و دلیل. هم این روایات رو از حجیت میاندازد، لعنها معرضتون عنها، هم خودش میشه دلیل برای اینکه شهرت عظیمه‌ای که خلاف روایات، خلاف قواعد، خلاف اصول عملیه باشد، این شهرت حجت است. فإن الشهرة حجة هيز الله ليس للعقل إليه سبيل ولا للنقل إليه. دل به عبارت آقایون، این شهرت، شهرت مدرکی نی، شهرت تعبدیه. با شهرت باید بگیم همه حیوانات دریا حرامند. بخوای مخالفت کنی با شهرت، نه تنها از فیضیه بیرونت میکنیم، از قوم بیرونت میکنیم. این عمده اشکالی. لکن به نظر میاد که شهرتی در مسئله نیست فضلن عن کونا عظیمه. مثلا شهرتی در مسئله نیست فضلن عن کونا عظیمه، بلکه معروف بین مذهب هم این نیست. اگر مذهب را از اول تا آخر بگیریم که صاحب کفایی گفت معروف از مذهب، بلکه لیسا معروفا من المذهب. ولی المسئله قولان، قولون به هلیت ما فی البحر غیر السمک و قولون به حرمت ما فی البحر غیر السمک. لکن قائلین به این قول دوم از زمان بعد از زمان شیخ طوسی به بعد زیاد هستن، قائلین به این قول دوم از بعد شیخ طوسی زیادن، اما و خلافش نادر. قول اول بین قدما زیاده، یعنی قبل از شیخ طوسی. مسئله دو قول دارد. یک قول این که حرام است و این مشهور بین شیخ و من بعد شیخ است و خلافش نادرون جدن. یه قول دیگر هلیت است و این مال قبل از شیخ است. خب اگر این مسئله دو قول شد، دیگه شهرت عظیمه ای در کار نیست که شما بترسید از شهرت عظیمه. و بلکه اگر بخواهید قائل به حرمت بشوید، خلاف احتیاط است، همونجور که مقدس اردبیلی میگه. چون اگر شما قائل به حرمت بشید، خلاف سهولت در دینه، به خلاف سهولت در دین خلاف احتیاطه. شما باید قائل به حلیت بشید. عموم کتاب، روایت، فتوای قدمای اصحاب، فتوای من قبل از شیخ، قائل به حلیت بشید. چرا بیاید احتیاط کنید؟ احتیاط در خلاف احتیاط است. احتیاط در این شما احتیاط نکنید، چون وقتی میری احتیاط کنی کار را بر مردم مشکل میکنی. انواع غذاهای طیب و لذیذی که در دریا هستند، فردا ممکنه بشر بشه دسترسی پیدا کند، شما همه رو میخواید بگید حرام است. بله اگر دلیل داشته باشین، علا اعیننا و رؤوسنا، ما تابع هیچی نیستیم، ما تابع شرق و غرب نیستیم، برای اینکه اونا ما دینمونم بدین دست ازمون ور نمیدارن، ما تابع هیچ کدومشون نیستیم، ما تابع نصوصیم و اونجا از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و از فقها قدس الله ارواحهم به ما رسیده است، ما تابع فقه جواهری و شیخ هستیم که امام به ما سفارش فرموده، اما سفارش فرموده تحقیق بر تحقیقات اضافه بشه. حالا من عرض می کنم که این کتاب رو بگید هست. تا قبل از زمان ابوالصلاح تقی حلبی، متوفای سنه 447، اونایی که متعرض مسئله شدن، ظاهر کلامشون بلکه نص بعضی ها در علیت است. ظاهر کلمات کسانی که قبل از ابوالصلاح حلبی هستند که در نیمه قرن پنجم هجری زندگی می کرده است، ظاهر کلمات کسانی که متعرض شدن قبل از او بلکه صریحش علیت است. بله ابوالصلاح حلبی به بعد که شیخ هم در همین قرن است، در همین نیم قرن دوم، نصفه دوم قرن پنج هجریه، از اون به بعد دیگه قائل به حرمت آمده. که فقه الرضا که ظاهرا قبل از همه این فقه هاست، یعنی حتی قبل از رساله علی ابن باوی هم بوده، چون میگن رساله علی ابن باوی و حرفای ابن باوی اخذ شده از فقه الرضاست. فقه الرضایی که قبل از اینها بوده، او ظاهرش بلکه کم نست است در این که حلاله. من عبارت فقه الرضا رو میخونم. توی فقه الرضا باب السید و الذبائح، تو این جلجل شده ها ینابیع الفقهیه اگر داشته باشید که ندارید معمولا، من هم نداشتم چون همچی پولی نداشتم بخرم، یک آیه جای خیری آورده اونجا دارد که صفحه 3 و کل سید، توی فقه الرضا باب السید و الذبائح، و کل سید از استبته فی البر و البحر حلالون سوا ما قدمت و ما قد بینت لکم ما جاء فی الخبر به ان اکله مکروهون. کل سید از استبته فی البر، در بر سیدش کردی و در دریا حلال است، سوای اونی که من برای تو مقدم کرده در خبر آمده که اکلش مکروهه. اون ماهی ها رو قبلن ذکر کرده، انواع ماهی رو قبلن ذکر کرده، این ظاهر است بلکه کن نست است که تمام حیوانات دریای خونو حلاله. این فقه الرضاست که ظاهرن قبل از رساله علی ابن باوی هم بوده. مقنعه شیخ مفید قدس سره متوفای سنه 413، باز در مقنعه شیخ مفید در همین کتاب السید و الذبائح صفحه 11 بله هم ینابی دارم، از من از ینابی دارم میخونم، ینابی اونو عرض کردم صفحه 3، اینجا ما نوشتیم صفحه 11. بله من زکات سمه ولا تأکل مامات فی الماء و این وجدت سمک. در مقنعه شیخ مفید هم باز فقط راجع از محرمات دریا فقط انواع ماهی رو ذکر کرده است، غیر انواع ماهی رو نیامده ذکر کنه. اینجوری دارد در مقنعه شیخ مفید: و علم ان زکات السمک و الجراد اخذه و کل من السمک ما کان له قشور و کل من السمک ما کان له قشور و لا تأکل ما لیس له قشور و کل من البیض و اختلف طرفا. در این جایی که حرام های از حرام ها را ذکر می کرده فقط ما لیس له فلس من السمک را ذکر کرده، خود این جز محرمات است. یا تافی مثلا جز محرمات ماهی که رو آب بمیرد، بقیه را جز محرمات نیاورده. همینقدر که در اعداد محرمات ذکرش نکرده در کتاب فقهیش، این دلیل بر اینه که قائل به حرمت نبوده. اگر یه فقیهی در ذکر نکرد، این دلیل بر اینه که قائل به حرمت نبوده. هدایه شیخ صدوق، که شیخ صدوق متوفای 381، هدایه شیخ صدوق صفحه 15 هم ینابیع الفقهیه، هدایه اینجوری دارد: باب ما یؤکل من السمک و الجراد، کل من السمک ما کان له فلوسون ولا تأکل ما لیس له فلوسون، کل من السمک ما کان له فلوس ولا تأکل ما لیس له فلوس. و زکات السمک و الجرادت چیو؟ و سئل صادق عن الربیسا فقال لا تأکلها، اصلا متعرض بقیه حیوانات نشده. این که متعرض نشده معلوم شد اونا رو حرام نمیداند، عدم تعرض به عنوان حرام ظهور در این داره که حرام نمیداند. حلالا رو متعرض معمول، حرام ها رو متعرض میشن، ولی حلالا رو که متعرض نمیشن، حلالا خیلی زیاد هستن. ها کی؟ حالا هر کجا نخه در کلمات متأخرین نیست، اجازه بفرمایید. صفحه 19 مقنع شیخ صدوق، اجازه بفرمایید، مثل اینا تو مقنعه شیخ صدوق. مقنعه شیخ صدوق اینجوری دارد: اول آیه شریفه را نقل کرده، آیه سؤال و آیه سید البحر، صفحه 19 مقنعه در باب سید و زکات. بعد از آنکه آیه ها رو نقل کرده فاحل سبحانه سی یا فاحل سبحانه یا سبحانه مفعولش دیگه فاحل سبحانه سید البحر فی کل حال و اهل سید البحر فی احوال احلال و یوکل من سید البحر ما کل ما کان له فلوس من السموک ولا یوکل منه ما لا فلسله و یجتنب الجری و الزمار و المارماهی من جملت السموک ولا یوکل الطافی من هو و الذی یموت فی الماء فیطفو علیه. اکتفا کرده برای حرام ها به همینا، معلوم شه باقی دیگه حیوانای دریا به نظر ایشون حرام نبوده، ولا خوب جز محرمات چکارش کنه؟ ذکرش کنه. انتصار سید مرتضی قدس سره، اونم مثل ایناست. انتصار در انتصار هم این نهدار بحث همه بوده، مطرح بوده. بله مطرح بوده، یعنی چه اطلاع نداشتن؟ در هر حال نه حیوانات دریایی که غیر از اینها بودن، غیر از اینها حیوانات عامه میگفتن حلال، بحث بوده. حالا میخونیم عبارت خلاف را، عامه میگفتن خلاف حلاله. سید مرتضی در انتصار و ممن فردت به الامامیه تحریم و اکل الثعلب و الارنب و الذب و من سید البه السمک الجری و المارماهی و الزمار و کل ما لا فلسله من السمک، از ایونای دریام اینا حروم هستن و خالف باقی الفقهاء فی ذلک. معلوم میشه اونی که از متفردات امامیه است حرمت اینهاست، نه حرمت کل ما فل به. اگر بگید نه خب در بقیه هم عامه حلال حروم میدونستن، هم شیعه چون هر دو حرام میدانستن نیومده بگه من ما تفردت به الامامیه، میگیم هو کما ترا، برای اینکه معروف از مذهب عامه اینه که همه حیوانات دریا رو چی میدونن؟ حلال میدونن. پس این عبارت هم ظهور در این معنا داره. کار ندارم روایت مدلول چیه. و ممن فردت، من که بحثی ندارم آقای بزرگوار، من میگم بله اونا تو روایت آمده حروم حلال شد، معلوم شد. میدونم تو یک سید مرتضی در انتصار چرا نگفته حیوان دریایی ممن فردت به الامامیه. اگر شما میگه حیوان دریایی رو امامیه بل اجماع به شهرت العظیم حرام میدونن، خوب بود بگه ممن فردت به الامامیه. عبارت خلاف هم همینجوره. عبارت خلاف مسئله 31 نگاه بکنید، خلاف هم همینجوره، شبیه به ایناست. مبسوط هم شبیه به ایناست. من عبارت مبسوط رو بخونم. مبسوط اواخر کتاب التزکیه، و اما ما لا یعیش الا فی الماء فعلا ضربین سمکن و غیر سمک. اونایی که تو آب فقط زندگی میکنن دو قسمه، فاما السمک چنین و چنان الی ان قال، و اما ما عدا السمک مثل خنزیر الماء. آقایی که میفرمایید نبود است اون روز، مثل خنزیر الماء، کلب الماء و انسان الماء و فأر الماء و حیات الماء و غیر ذلک، لانه قیل ما من سورة فی البر الا و فی البحر مثله، فعندنا ان جميع ذلك محرم. یعنی چه عندنا جميع ذلك محرم؟ یعنی حتی آهوی آبی محرم. یا از این مثالایی که زده معلوم میشد شیخ میخواد بگه اون چه در خشکی حرام است در دریا هم حرام است، اون چه در خشکی حلال است در دریا هم حلاله، برای که همه مثالا را زده به محرم بری. و اما الذين و اما ما عدا السمك مثل خنزير الماء، كلب الماء، انسان الماء، فأر الماء، حیات الماء و غیر ذلك، لانه قيل. بیان اینه که اینا تو آب هستند، اینا همش نزد ما محرمه. یک کلمه مثال نزده به اونایی که در بر حلالن. خب از این امثله ما میفهمیم که از نظر شیخ در مبسوط حرمت کل حیوان دریایی نبوده. بله نهایه شیخ ازش برمیاد حرمت کل حیوان دریا، در نهایه شیخ حرمت کل حیوان دریایی برمیاد، اما از خلافش درم ظاهر است در این که همه حرام نیستن، مبسوطش هم ظاهر است در این که همه حرام نیستن، تا زمانه تا نهایه شیخ، حتی در این متأخرین، در این شرایعی که قرآن الفقه هست، شما مطالعه کنید عبارت را، عبارت شرایع شبیه عبارت مبسوط است. یعنی شرایع هم حیوانای حرام بری را مثال زده است، نه مطلق حیوان. کی میگه؟ شما میگید با اون حالت تکیه تون یا فقها؟ میگم این که ندارد. این ببینید آج آقا اینجوری میفرماد، مثل و اما ما عد سمک، مثل و خنزیر الما، کلب الما، انسان الما، فأر الما، حیات الما و غیر ذلک. شما از غیر ذلک ذبی الما را هم میفهمید، با فرض این که بعض از فقها عامه قائل شدن که ما فی البر حلالون فی البحر حلالون، خود شیخ هم نقل کرده و ما فی البر حرامون فی البحر حرامون، شما از این غیر ذلک میفهمید، ذبی را هم میگیرد، گوسفند را هم میگیرد، شیشک و بره را هم میگیرد، شیشلیک شیشه ششلی که بره دریایی رو هم میگیرد. ها شما خیلی ذره باید اهل عرف بشید، مثل بزرگ محلتون که گاهی از عرف بیرون میره، شما از عرف بیرون رفتید. آخه مثالایی که میزنن یه دونه مثال برای اونا باید بزند. آخه غیر اینها ولو آهو، آخه یه دونه مثال از اونا نزده است. و ما عد سمک، مثل خنزیر، مثل کلب الما، مثل فهرت الما، این مثال ها معلومه، نمیخواد به طور کلی بگد. بله از نهایه شیخ به بعد مسئله مطرح شده، باز میبینیم در شرایع عبارت شرایع گویایی ندارد. باز عبارت شرایع که قرآن الفقه هست، اگر نگیم ظهور دارد در عدم حرمت کل ما فی البحر من الحیوان، لااقل از این که مثل عبارت شرایع دارای اجمال است و از عبارت شرایع بر نمیاد. پس تا سنه 450 هجری سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ در خلاف و مبسوطش، فقه الرضا، اینا قائل بودن به حلیت و به عدم حرمت. اصحاب قبلی هم قائل بودن به عدم حرمت، یعنی که روایتی از اونها برای ما نقل نشده است بر حرمت، که از اون به بعد گفتن حرام است. چی شده که گفتن حرام است؟ نمیدونیم. ما چجور به این شهرت اعتماد کنیم که حتی محققم نتونسته در شرایع قشنگ بگه؟ بله علامه در قواعد درست کرده، نگاه کنید مطالعه کنید، اینا چه مطالعه داره که بعد حرف میزنید با عنایت. علامه در قواعد تصریح کرده همه یه حیوانای دریا چه در خشکی حلال باشن چه در خشکی حرام باشن، علامه در قواعد بله این کارو کرده است. اما محقق در مختصر نافع هم با ظاهر شرایع حرمت کله، اما در شرایع که قرآن الفقه است، عبارت اگر نگیم ظهور در عدم حرمت دارد، لااقل از این که اجمال دارد. حالا یه مقدار با شما راجع به شهرت و اجمال مطالعه کنید تا فردا.